الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بلعن على أعضائهم أجمعين. بعد از این که با استناد به روایات باب ششم از ابواب میراث ازواج عرض کردیم که ما اینطور میفهمیم که مسئله به طور عزیمت نه به طور رخصت، یعنی زن فقط حق قیمت از اعیان هوایی داره، از عرض که مطلقا عیناً و قیمتاً محرومه، ولی هوایی که از اون به ابنیا و آلات تعبیر میشه از عین اونها حق نداره، ولی از قیمت اونها ارث میبره. این معلوم شد. حالا بعد از معلومیت این مطلب باز اینجا چند تا بحث هست. یکی از بحث‌ها این است که آیا اینجا که حالا زن از قیمت حق داره و از عین حق نداره، از قیمت اون عین حق داره و از خود اون عین حق نداره، نحوه ارتباط زن با عین به چه شکلیه فعلا؟ آیا ارتباط زن با عین به طور کلی قطع شده و این حق به گردن وراث آمده علاوه چن قهرین که صاحب جواهر میگه مثل قیام مطلقات اگر کسی مال کسی را تلف کنه، اینجا ذمه اون شخص مطلق مشغول به قیمت اون عین مطلق است. اینجا هم اونطوری ارتباط زن به طور کلی با عین قطع و راست ذمه شان مشغول شده به قیمت علاوه چن قهرین باید بدن. حالا هم از اینکه این خانه رو بفروشن بدن، از جیبشان بدن، از جای دیگه به دست بیارن بدن، من عین ما اراد و من عین شاء از هر کجا بخوان باید قیمت بدن، ذمتشان مشغول به قیمت. و این زن دیگه نسبت به این عین هیچ ارتباطی فعلا نداره، حتی به قول، حالا ما داریم نقل قول میکنم، به قول نراقی اگر همان شب که مرد همان شب خانه را به طور کلی سیل ببره، بله وراث باید قیمت را به اون زن بدن، ولو اینکه در همون اینی که اون از دنیا رفته اون عین به کلی نابود بشه، یا اینکه اصلا ممکنه که گاهی عین اصلا در یک ارضی قرار گرفته که اون وراث صاحب ارضم نیستن، مثل اینکه بنا در زمین موقوفه مثلا بوده. خلاصه این یک وجهه، یک احتماله که صاحب جواهر میگه و یظهر از مهذب الاحکام، که مهذب الاحکام در حدود 30 جلد شرح عروه است، حتی ابوابی که عروه نداره، کتاب ارث عروه نداره، حتی ابوابی هم که عروه نداره، اون سید عبدالعلای سبزواری خودش یک فقیهی بود، خب اون کتاب ارث اینا رو داره. ایشون هم مثل صاحب جواهر قائلم این که ارتباط زوجه با عین به طور کلی قطع هیچ ارتباط نداره و قیمت اون اعیان اون ابنیه و آلات آمده به گردن و راس علاوه چن قهرین. این یک احتماله. احتمال آخر آن است که نه، این طور نیست که ارتباط زن با اون عین به طور کلی قطع شده باشه، که امام رضوان الله علیه در رساله فارسی خواندیم، در عربیش نیست، در اونجا در رساله فارسی هست، میگه هر تصرفی که بخواهن در اون عین انجام بدن باید به اجازه زن باشه، چنان که زن نمیتواند بدون اجازه وراث در اعیان تصرف کنه، وراث هم بدون اجازه زن نمیتونن در عین تصرف کنن، حتی اگر خانه را فروختن بی فضولی خواهد بود. اگر زن اجازه داد اون بی نافذه و الا نافذ نیست. اینم احتمال دومه که زن ارتباط داره با اون عین، عین متعلق حق اون زنه، چون از اون عین باید قیمتش فروخته بشه و قیمتش به زن داده بشه، بس ارتباط داره. شان میگن به این که ولذا هر تصرفی بخواهند وراس انجام بدن در اون خانه شجر، اون چی که متعلق حق زنه باید به اجازه زن باشه. اگر معامله واقع ساختن، معامله فضولی خواهد بود و بدون اجازه اون زن اون معامله نافذ نیست. اینم احتمال دومه. چون مطلبی است که خیلی متعرض نیستن. مطلب سوم آن است که به نظر بنده بچه سوم است که نه هر تصرف، تصرفات که منافی با حق زوجه باشه، اون تصرفات منوط به اجازه زوج است. تصرفاتی که منافی با حق زوجه نیست، اون احتیاجی به اجازه زوجه نیست. اونجا نماز بخوانن مثلا فرض کنید و قصدم دارن به اینکه بفروشن و حق زن را هم بدن، این قبیل تصرفات احتیاجی به اجازه زوجه نداره. بله، تصرفاتی که منافی با حق زوجه باشه، مثلا خانه رو دادن اجاره به 10 سال، این مرد مرده بود، لازم بود که بفروشن حق اون زن بهش بدن، به جای فروختن خانه، خانه رو اجاره مدت طولانی دادن اجاره. خب منافات داره با حق زن، زن حق داره بگه خب حق منو بدید، خانه رو بفروشید حق منو بدید، مثلا اینطور چیزا. تصرفاتی که منافی با حق زوج است، اونجور تصرفات ممنوعه، اونجور تصرفات محتاج به اجازه زوج است. به ملاحظه میکنید که وجوهی به نظر میرسه، مثل قول صاحب جواهر مهذب الاحکام مسالک بگیم، که میگفتن که از عین هیچ ارتباط زندگی با عین نداره، متعلق حقش هم نیست، قیمت به ذمه وراس آمده، وراس باید بدن، اگر وراس تأخیر انداختن حق رجوع به حاکم شهر داره، از حاکم شهر بخواد که وراس ملزم کنه به پرداخت قیمت، بر این قیمت هم مثل قیم مطلقات هست، به ذمه وراس آمده است باید بده. هیچ ارتباط اون زن دیگه با این نداره. این یک احتمال اولی بود. به نظر میرسه که بله؟ زود فتوا میدید شما، اشکالش همینه. خیلی خب، ولی این هم یک قوله. این یک قوله. بله، نه فروختن نیست صحبت، بس دقت نکردید. صحبت اینه به مجرد مردن اون مورث، بخواهیم اینیم ارتباط زوج با این به چه شکلی هست. هیچ ارتباط با این نداره که اگر سیل آمد همان لحظه خانه را برد، باید براس قیمت را بدن به اون زوجه. این یک احتماله. ارتکاز متشرعه چیه؟ یا اینکه نه خیر، ارتباط داره به این نحوی که امام می‌فرمایند که هر تصرفی بخواهن و راس انجام بدن در آن خانه باید با اجازه زن باشه، نمازشان باید با اجازه باشه، بدون اجازه اون تصرف کنن. این طوریه. یا نه خیر، تصرفات منافی با حق زن احتیاج به اجازه زن داره، باید با دقت حساب کنیم مسائل دار، برسیم دلیلش رو ببینیم، بعد نظر بدیم. بله، خب بنابراین 3 تا احتمال اینجا وجود داره. مسئله اشکالش این است که خب متعرض نیستن خیلی ها، فقط اون که ما دیدیم ایناست که متعرض باشن وجهن و دلیلن. حالا ما این روایات، از این روایات که گفتن زن از عین ابنیا و آلات محرومه و از قیمت اونا ارث میبره، میخوایم ببینیم این چه نوع، از اینا چی میفهمیم و از چه اول میفهمیم که ما فهمه جواهر و مهذب الاحکام مسالک، و چه دوم میفهمیم که امام لابد اینطور فهمیدن، و چه سوم میفهمیم که بنده عرض کردن، چجور از اینا میفهمیم ما. به نظر بنده آن بچه سومه. اینطور نیست که به مردن به طور کلی ارتباط زن از این به طوری قطع باشه که نتوانه به براس بگه بیایید بفروشید حق من را بدید، و راست هم که بگم پول نداریم خوب نبرید پول بفروشید که من رو بدید، یا اگر آمدن و راست 10 سال دادن اجاره مسامحه کردن در پرداخت حق، بتانه مراجعه کنه به حاکم شهر که من از این درخت ها، از این زراعت، از این خانه ها حق داشتم، مسامحه میکنن، حق مرا نمیدن، از اینا حق داشتم، حق من متعلقه، حق من اینهاست، ولی از عینش محرومم، ولی از حق خودم نسبت به قیمت که من محروم نیستم، اینا هم که موجوده، مشتری هم که هست، مثلا شما به چه دلیل نمیفروشید پول منو بدید؟ حق دارید. بس میبینید ارتباط در ارتکاز متشرعه، ارتباط اون زن را با این اعیان به طور کلی مقتو نمی‌بینن. حاکم شهر حرفش میشنوه، ترتیب اثر میده، مردم بهش حق میدن که چه این حرفی را بزنه. بس اونطور نیست که صاحب جواهر میگه به طور کلی ارتباطش دیگه با این قطعیش درباره این نمیتونه، اونطوران که امام میفرمان که هر تصرف در این متوقف بر اجازه اون زوجه است. نه، نماز بخوان بخوان، مسامحه نمیخوان، هر وقت مشتری پیدا شد در فکر فروختن ادای حق زن هستن. بله، اون تصرفاتی که منافات داره با حق زوجه، با پرداخت قیمت، میتوان گفت این چنینه. اگر اینا مسامحه اجاره دادن این خانه رو، به جای اینکه بفروشن حق زن رو بدن، آمدن 20 سال 30 سال اجاره دادن. خب این حق داری اعتراض رو بیین که شما به جای اجاره دادن خانه، خب حق من ادا کنید. حالا نمیگم از عین این از جیبتان هم بوده حق من ادا کنید، ملزم نیستن که بفروشن بدن، ولیکن حق داره که از اینها بخواد که این عین که موجوده، از این عین حق من ادا کنید. حالا اگر سیل آمد برد، باز به نظر بنده مشکله بگیم بیین که همون شب سیل برد زندگی مثلا حق داره، و راست میتونم بگه خب ما باید این را میفروختیم، حق شما رو بدین سیل برد چیکار کنیم؟ ما از اون طرف هم نمیشه گفت که به طوری به ذمه و راست تعلق پیدا کرد به مجرد مردن مورث که اگر سیل آمد و یک لحظه بعدش خانه رو سیل برد. بله بله، سیل بده، بله افراط تفریط کرد، بله بله. حالا صحبت در اونجاست که صحبت در تلفات سماوی داره میگم که معلومه، صحبت در اونجاست که اگر مثلا تلفات سماوی به وجود آمد، یک قاصبی آمد همون لحظه، یک قاصب خیلی قدرتمندی قصف کرد، بعد از مردنی همون لحظه قصف کرد و برد، مثلا اینطوری اینجا بگیم بیاین که مثلا اون زن حقش محفوظه، نه دیگه خب رفت دیگه، وقتی برد هم حق و راست را سیل برد، هم حق زن را سیل برد. و برای خاطر این که ارتکاز متشرع اینه که این زن حق داره که از این عین بفروشن قیمت بشه، خب عین دیگه از بین رفت، سیل آمد برد دیگه. پس نمیتونیم ما حرف نراقی را هم بگیم. به نظر بنده اوجه الوجوه همین وجه سومه که بله این متعلق حقه، چون ما نسبت به عین چند جور ارتباط تصور میشه. یک ارتباط ملکیه، ملکیت یک سلطه قویه، اون سلطه قوی نسبت به این باشه انسان مالک اینه. اما یک سلطه پایین‌تر ضعیف‌تر باشه، اون به حق میگیم، ملک نمیگیم. کسی اون یه جا گرفت برای نماز، جا گرفت برای درس و بحث اینا نشست، این مالک اینجا نیست، ولی یک تسلطی داره، حق داره دیگه. حق یک سلطه نسبتاً ضعیف‌تره، ملک یک سلطه قوی‌تره. بله، ملک اعیان مال وراثه، اونا مالکن، ولی متعلق حق زنم هست. زن حق داره که از وراث بخواد این عین را بفروشید، حق ما را ادا کنید. اگر مسامحه کردن ندادن، حق مراجعه به حاکم شهر داره. حاکم شهر هم نسبت اون عین میگه این عین را چرا نمیفروشه؟ بس معلوم میشه اون زن نسبت به این عین یک ارتباطی حقی داره. و سه جور تصور میشد به نظر بنده کسی اون اخبار دقت کنیم، اون وجه سوم میفهمیم که این درسته که این از این ارث نمیبره، ولی متعلق حق اون زن هست. تصرفات منافی با حق زن جایز نیست، اما تصرفات که منافی نباشه اشکال نداره، و اونم حق داره که به حاکم شهر مراجعه کنه و بخواد بین کنه از این حق زن ادا کنن. این یک مطلب بود. اخبار که متعامله، اخبار حالا من نمیخوام بخونم، با دقت میکنیم اخبار رسد به این میگه ها، میگه از این ارسته این بره، ولیکن این تو قوم و تو تا حقها. این طور میگه، میگه این را غیبت کنید و حق زن را بدید. ازش میفهمید بین که این نسبت به این حق اینجوری داره، حق اینجوری داره که میتواند خودش مطالبه کنه که این عینی به پشت حق من را بدید. اگر مسامحه کردن، تأخیر در ادا کردن، حق داره که به حاکم شهر مراجعه کنه. این ارتکاز متشرز، این اخبار اینطور میفهمیم، حق داره به حاکم شهر مراجعه کنه که خب بفروشید حق ما رو بدید. حاکم شهر ملزمشان میکنه، حاکم شهر ترتیب اثر میده به این حرف، ملزمشان میکنه به این خب شما چرا حق اینو میدید بهش. بعد البته لازم نیست که اینو بفروشن، ولی اون میتونه بگه که بفروش حق ما رو بدید. این میگه حق شما نجیب هم بدم، خیلی خب بد عیب نداره. ما نمیگیم که حتما بایستی حق از قیمت اون بعد از فروش پرداخته بشه، اما نه، اون حق داره که مطالبه کنه که این عین که موجوده چرا در پرداخت حق من مسامحه میکنید؟ خب این عین را بفروشید، حق من را بدید. اگر مسامحه کردن مثلا ندادن، حاکم شهر حق داره که ورثه را بازخواست کنه و از ورثه بخواد که این کار را انجام بدن. ما اینطور میفهمیم. خب بله واقعی، واقعی بله. خب عرضم خدمت محترم که مطلب دوم که باز اینجا داریم، این در آب قنات و امثال این هاست. در مثل آب قنات، مثلا در همان زمین، خواهد زمین که ایدن و قیمتن ارث نمیبره، از آب موجود در اون چطور؟ یا مثلا را یک زمین در اون معدنی کندن، یک معدن اونجا در آمده، مثلا اینطور چیزا. در اینجا باید که اون چیزایی که طبعاً در زمین وجود داره جزء زمین حساب میشه، خب زن از اون ارث نمیبره، چون عیناً به قیمت از زمین که محرومه، چیزی که جزء زمین است خب از اون محروم. اما چیزایی که در اونجا آمدن کار کردن، به چاه کندن، بنا، چاه خودش بنا است دیگه، آمدن مثلا کار کردن، یه چاهی ساختن مثلا اونجا، آمدن اونجا مثلا یک دستگاهی نصب کردن که وصله اون دستگاه از زمین آب میکشن، مثلا دستگاه رو نصب کردن، مثلا چاه، از این چاهی برقی، این طور چیز، از این چیز. خلاصه چیزایی که جزء خود زمین است طبعا وجود داره، خب اون جزء زمینه دیگه، حق نداره. اما اگر نه خیر، آمدن در اونجا بنایی ساختن، خب زمین رو کنده سردابی ساخته، فرق نمیکنه، اون بناست دیگه اونجا دیگه، سرداب خودش بنایست در اونجا، از اینجا از اون بنا ارث میبره، از خود رقبه زمین میبره، از بنا ارث میبره. حالا آب قنات، آب قنات رو اینجا امام رضوان الله علیه متعرض ببینیم حالا ایشان چی میفرمایند. بله، ایشان فرمودن که مجرای در مسئله 2774 توضیح مسائل امام رضوان الله علیه، 2774 مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد. مجرای آب قنات، خود مجرا، و مانند آن حکم زمین دارد و آجر و چیزایی که در آن بکار رفته در حکم ساختمان است. همین عرض کردم، چیزی که خود جزء زمین است خب که زمین داره دیگه، اما چیزی که بنا کردن، خب آمده اونجا آجر به کار برده و درست کرده، ولی ارزش همون بنا که این چاه به وجود آورده، اون چاه خودش یه ارزشی داره. قبل از این که این چاه باشه این ارزش در اون زمین وجود نداشت، اما بعد از این که این بنا به وجود آمده یک ارزشی در اونجا به وجود آمده، خب اون جزء بناست دیگه. بنا که زن از قیمت بنا ارث نمیبره فرق نمیکنه، این بنا در سطح زمین بالا باشه یا اینکه بره به طرف اعماق، فرق نمیکنه، یا به طرف اعماق زمین دیگه. بنابراین از اون چیزی که حالا با آجر یا به هر وسیله ساخته شده، آجر و چیزهایی که در اون به کار رفته در حکم ساختمان است، یعنی در اون زن از اون قیمت، از قیمت اون ارث نمیبره. آب چطور؟ خود آب، خود آب چطور؟ یه وقت آبی است که در اعماق زمین کشیده نشده هنوز، بله اون معلوم است جز زمینه. اما یه بنا خیر، اون که مرد، اون که مرد، مورس که مرد، در اون چاه آب وجود داشت، الان آب وجود داشت، از این آب موجود ارث میبره، باید ببره، چون اون آب موجود جز منقوله دیگه، از منقول ارث میبره. گفتیم زن از منقول عیناً و قیمتاً ارث میبره. بله، بنابراین اون آب موجود که الان دل بندازیم بکشیم الان وجود داره، بله از اون ارث میبره. از چیزی که موجود الان، از آب موجود، اون حکم همون منقول رو داره و از اون ارث میبره. حالا این مسئله رو علاوه از امام رضوان الله علیه، مثل این که آیت الله خویی هم منتظرن در متعرضن در منهاج رسن. بله، چشم جزء زمین است، ولی اون که مرد آب موجود در چشم زن ارث میبره. خود چشم جزء زمین است، ارث نمیبره، چنانکه معدن، خود معدن جزء زمین. اما حالا کنده بودن ده من گچ مثلا اونجا وجود داشت، مرد، اون ده من گچ کندن و به وجود آوردن، خود دیگه جزء منقول بردن دیگه، من جزء منقول دیگه. بله خود چشمه ارث نمیبره، ولی آب موجود موقع مردن جزء منقولات. معدن خودش جزء زمینه، ولی اگر معدن کندن، معدن نمک بوده، ده من نمکم کنده بودن اون مرد، اون ده من نمکی که کندن و آماده است جزء منقولات دیگه، خب از اون ارث نمیبره دیگه. نه، یعنی از زمین به دست آوردم، از زمین به جز زمین است، طبعا کسی روش کار نکرده اونو بس نداریم، جز زمینه. اما یه کار کردن و از زمین چیزی به وجود آوردن، بله مثل زراعت زمین شما رو استعی بره، ولی کار کردن درخت کاشتن، زراعت کاشتن، بله. آیت الله عظمه، آیه خویی رحمت الله علیشان هم در مسئله 1793 منهاج الصالحین جلد دوم صفحه 1790، القنوات والعیون والآبار ترس زوج من آلاتها. قنوات کاریز، عیون چشمه، والآبار جمع بره. القنوات والعیون والآبار ترس زوج من آلاتها، نه از خودش، من آلاتها، ولی الوارث اجبارها الاخذ القیمه. این روی هم مبنای خودشان که میگن وارث زن را مجبور بکنه بر اخذ قیمت که خواندیمونه. و اما المال موجود فیها، اما آبی که الان در چاه وجود داره، در قنوات وجود داره، فا اینا ترس من عینه، برای اینکه این آب موجود جز منقولات دیگه، دل میشه میکشن برای دیگه، هر چی جز منقولات باشه از اون ارث میبره دیگه، عینن ارث میبره. بله، اون چی که از عین به وجود آمده اون جزء منقولات است، میدونم اون چی به وجود آمده اون جزء منقولات است و از اون ارث بره. اون چی که هنوز نکشیدیم، اگر این کار کنه دستگاه به وجود خواهد آمد، اون نه. اون چی که در ریشه و در اون لابلای زمین وجود داره که اگر به کار ببریم به وجود ظاهر خواهد شد، اون جزء زمینه. اما اون چی که نخیر ظاهر شده، این چاه کار کرده و الان در اونجا چقدر آب وجود داره و اون مرد، بله اون که کار کرده به وجود آمده، بله از اون ارث میبره، چون اون دیگه جزء منقولات دیگه، در میذاره میکشه میاره دیگه، بله. خود چشمه جزء زمین است، از چشمه ارث نمیبره، اما چیزی که استخراج شده از چشمه، استخراج شده بعد مرده، بعد از اون ارث میبره. گفتم دیگه معدن باشه کار نکردن جزء زمین است، ارث نمیبره، اما از معدن نمک را در آوردن بر ارث میبره. گفتم دیگه، دقت کنین، گفتم دیگه. و اما الماء الموجود فیها فانها ترس من عینه. نمیبره ارث، نمیبره از زمین، نمیبره زمین ها همه مساوی نیستن که نه نمیبره نه خیر دیگه، چون برای اینکه زمین ها مساوی زمینی هست، قولشون در حاشیه رودخان زمینی هست، مستعد زمینی هست، شورزار زمینی هست، در اون معدن هست، خلاصه از زمین رس نمیبره. ماست میفروش کار نداره، ماست مسئله شرعی میگیم، میفروش کار نداره، مسئله شرعی شه میگیم، مسئله شرعی هست که از زمین ارث نمیبره، زمین به هر شکلی باشه، زمین شوردار باشه، مستعد شن داره، معدن داره، چشمه داره، از زمین رس نمیبره. میفروشان به ما چار، ما حکم خدا رو داریم میگیم، حکم کلش هست از زمین و چیزی که جز زمین وجود داره ارس نمیبره اینن و قیمتا. اما آمدن کار کردن چیزی خارج کردن از اون میشه ده منگور بر از اون ارس نمیبره. خب حالا اگر باوری همون شنها را جمع کرده بود، در آورده بود از زمین، جمع کرده بود تو گونی تو کیسه هم گذاشته بود، مرد بعد از اون رسیم بر. خب و اما الماء الموجود فیها فانها ترس من عینه، به درسته دیگه همین ترم هست دیگه، ولو هفر سردابن، حالا آقای خواهیم فرما، اگر سردابی کند او بئرن یا چاهی قبل ان یصل الى حد نبع، شاه را کند هنوز آب نجوشیده بود، مرد. بله ولو هفر سردابن او بئرن قبل ان یصل حد نبع مات ورثت من الزوجه. بله ارث نمیبره، چون هرچی کار کرده، هرچی که بنا حسابش کار، بله سرداب که خوب کار کرده، سرداب درست کرده، شاه را کنده دیگه، شاه را کنده، ولو به حد نبع نرسیده، ولی کنده، بالاخره همین یک ارزشی به وجود آورده دیگه، هر چی که بنا هست و کار کرده به وجود آورده از اون زن ارثی بره، از قیمتش البته، نه از این. ظاهرا مطلب روشنه. خب این دو مطلب راجع به قیمت و این عرض کردیم که بقیه الان میمانه روز چهارشنبه، چون هست حدیثی بخوانیم و حرف من را، مجمع من را با حدیث اهل بیت علیهم السلام روشن کنیم از امام صادق علیه السلام، ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها، ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. خب حدیث در بهار الانمار جلد 47 صفحه 323 حدیث، یک اصلیست از اصول بسیار بزرگی که در زندگی بشر خیلی قیمت داره. خداوند متعال کارهای بزرگ را دوست می‌داره، اما کارهای حقیر و پست را خداوند متعال دوست نمی‌داره. یعنی هر کسی در زندگی باید در فکر کار بزرگ باشه. یعنی مثلا درس میخوانیم، ما با همت بلند هدف بسیار بلندی در نظر بگیریم، هدفی که هدف شیخ مفید ها، شیخ طوسی ها، سید مرتضی ها بوده. اگر کسی قناعت کنه به چیزای به علم کم، فرمایش کنیم یک رو سفسافه ها، حالا که بنا شده کسی مثلا در راه علم گام برداره. شعری هست که از ابو تمام بنده اینجا نوشتم به نظرم آمد، میگه اذا غامرت فی امر مروم فلا تقنع بما دون النجوم، در هر کاری که قصد کردی گام برداشتی به پایین تر از ستاره قناعت نکن، یعنی میگه همتت بلند باشه. اذا غامرت فی امر مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت فی امر حقیر که طعم الموت فی امر عظیم. طعم مرگ در کار کوچک مانند طعم مرگ در کار بزرگی. مرگ یک طعمی داره، حالا که انسان باید بمیره و این طعمه بچشه، چرا انسان نره مثلا در جهاد کشته بشه، در کاری که خیلی همت عالی و هدف بلند میرسانه کشته بشه؟ فطعم الموت، همون زحمتی که مثلا خشت مال میکشه، همون زحمت را، بلکه ما کمتر از اون زحمت میکشیم، ولی خب اون رفت و اون شغل اختیار کرد، این آمده این شغل اختیار کرد. چقدر خوب بود که همون هر کسی نسبت به استعدادش شغل بلندتری را مثلا، برای که زحمت کشیدن دیگه، ولی ببینی که اون زحمتی که واقعا اون شخصی که کارگره، معمار کمتر از اون زحمت میکشه، بنا کمتر زحمت میکشه، ولی اون بنده خدا بیشتر زحمت میکشه. چرا؟ چون از اول رفته استعدادش در اون کار به کار انداخته، و الا همون هم استعداد معمار شدن و بنا شدن و یک همت بلندگر میداشت داشت دیگه. پس از اول خوبه که انسان هر کار را که شروع میکنه، کار بالا را با همت بلند و جدیت و اراده و تصمیم همون را شروع کنه. این درس اختصاص به مثال برای طلبگی زدم. در هر کار همینطوره، در خود مملکت، در مملکت هم که یه افرادی دارن مثلا کار میکنن در اداره یک مملکتی، باید با یک همت بلند، با هدف بسیار بلند، با یک هدفی که در اون دیگه سلطه پذیری نباشه، در اون تن دادن به ظلم نباشه، تن دادن به ذلت نباشه، بلکه با عزت و عظمت. خلاصه خداوند متعال دوست می‌داره که افراد دارای همت بلند باشن، کار بلند را اختیار کنن، حالا که زحمت نکشه در راه بسیار بسیار همت بره. ان الله یحب معالی الامور و یکره سفسافها، اذا غامرت فی امر مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت فی امر حقیر کطعم الموت فی امر عظیم. این یک اصل بسیار مهمی است که برای ما طلبارم خیلی مهمه، که حالا که ما در این رشته داریم کار میکنیم، باید سعی کنیم از لحاظ دقت و از لحاظ فکر و از لحاظ نوشتن و مباحثه کردن و غور کردن و تعلیف و تصنیف و تحقیق و همه اون چه داریم باید در این راه سرمایه گذاری کنیم، تا انشاءالله تعالی بتوانیم که یک هدفهای بلندی را انشاءالله تعالی در دسترس خودمان قرار بدیم. خداوند انشاءالله این توفیق به همه این قدر فرماید انشاءالله.